زندگی را بازگشتی نیست،
زندگی را تمرینی نیست.
ما اینجا
با هم
بدور از دغدغه ها و پیچیدگی های روزمره،
بی هیچ قضاوت و ترسی، بدور از بازی ها و هیاهو و روزمرگی،
از زندگی میگوییم، از خودمان، از بودنمان.
اینجا نه استراب است نه تردید،
اینجا امنیت است و پذیرش،
اینجا کارگاهی است برای زندگی.
سلامی چه بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، درودی چه نور دل پارسایان بر آن شمع خلوتگه پارسایی. درود بیکران بر شنوندگان بسیار عزیز، ارجمند و فرهیخته رادیو سلامت. چقدر سعادتمندم من دکتر سعید بهزادی فرد، روانشناس و مشاور خانواده، که این افتخار رو دارم که برنامه کارگاهی برای زندگی رو تقدیم حضورتون بکنم. این برنامه به تهیه کنندگی سرکار خانم میترا زیایی تقدیم حضورتون میشه. همچنین صدا بردار بزرگوار و محترم این برنامه خانم مریم حق نظری هستند که از این دوتا بزرگوار هم تشکر و سپاسگزاری میکنم. من دکتر سعید بهزادی فرد، روانشناس و مشاور خانواده هستم و در کنار دوستان حاضر در استودیو که از این بزرگوارانم بسیار سپاسگزارم که وقت گرانقدرشون رو گذاشتن، این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع این برنامه اختلالات شخصیت و راه‌های تشخیص اون هست. سپاسگزاریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید. درود مجدد شنوندگان بسیار ارجمند و عزیز رادیو سلامت. در برنامه‌های گذشته دوستان عزیز، ما راجع به اختلالات شخصیت حرف زدیم. اختلالات شخصیت خودشون 14 مدلن. در اون برنامه‌ها ما تیپ اسکیزوئید یا دوری‌گزین رو ارزیابی کردیم، تیپ پارانوئید یا شکاک و بدبین رو با هم دیگه کار کردیم و دیدیم که چه ویژگی‌هایی داره، همچنین تیپ نمایشی یا هیستریونیک رو مورد ارزیابی قرار دادیم و ویژگی‌هاش رو با هم بحث کردیم و تیپ مرزی یا اختلال شخصیت بوردرلاین رو دیدیم. تو این برنامه بقیه تایپ های شخصیتی رو خواهیم دید. سپاسگزار میشیم که با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، عرض ادب مجدد، و میخوام هم به دوستان حاضر در استودیو هم خودم یه سلام بکنم، همین عزیزان دوست دارن صداشون رو به گوش شما برسونن با یک سلام. سلام دوستان.
سلام.
چقدر پر انرژی، خوشحالم که در خدمت شما هستم و بسیار ممنونم که وقت گرانبهاتون رو میذارید تا این برنامه تقدیم حضور هممیهنان ارجمندمون در هر جای میهن گرانقدرمون بشود. خب راجع به اختلالات شخصیت داریم صحبت میکنیم. اختلالات یادتونه خودشون چند مدلن؟
14
مدلن. بعد حالا این 14 مدل هر کدوم داستانی دارن برای خودشون. ویژگی مهم اختلالات شخصیت چیه؟ یه موضوعی اختلالات شخصیت رو مهمش میکنه. چه چیزی مهم میکنه اختلالات رو که منی که روانشناس نیستم به عنوان یه آدم عادی نشستم پای رادیو، چرا باید از رادیوی همچی برنامه رو گوش بدم؟ بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و بقیه شنوندگان.
درود بر شما.
من ستاره پورکریمی هستم، خوشحالم که تو برنامه شما هستم.
خیلی خوش آمدید. ما خوشحالیم که خدمت شما هستیم.
ممنونم. به نظر من مهمترین ویژگی که ما باید بشینیم و راجع به اختلالات بحث کنیم اینه که رابطه ها رو ناسالم و ناشاد میکنن و ما رو به مشکل میندازن.
به عبارتی میگید که مشکلات رابطه زیر سر اختلالات شخصیت، درسته؟ اینو دارید میفهمید. بسیارم عالی، خیلی خوب. من ممنونم از خانم ستاره پورکریمی که به درستی اشاره کردن به این موضوع. ببینید دوستان عزیز شنونده، لطفاً به این نکته بسیار توجه بکنید تا شاید توجهتون به برنامه بیشتر جلب بشه. موضوع اینه هر جای رابطه خرابه زیر سر اختلالات شخصیت. هر جای رابطه خرابه، اگه شما بدبینی میبینید، اگه عصبانیت میبینید، اگر سردی میبینید، اگر که وسواس بیش از حد میبینید، اگر احساس استراب خیلی بالا میبینید توی رابطه، اگر حس میکنید یه نفر واقعا و فقط و فقط داره خودش رو نمایش میده، اگر احساس میکنید یه کسی مرتب داره به شما فخر میفروشه، بدونید پای یک اختلال شخصیت در بینه. اما چیزی که ما رو ناامید میکنه از بهبود یک رابطه اونم اینه که یک رابطه بد خیلی طولانی بشه. اون وقت چی رو متوجه میشیم بچه ها؟
که دو نفر اختلال شخصیت دارن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خودتونم معرفی میکنین.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. فاطمه زرقام هستم در خدمت شما.
درود بر شما. خانم زرقام فرمودن که وقتی که رابطه یه بد طولانی میشه ما متوجه میشیم هر دو تا آدم یه مشکلاتی دارن. حالا اگر نگیم الزاماً اختلال دارند، به ندرت پیش میاد که من یه آدم سالم باشم و 10 سال یه آدم ناسالم رو تحمل بکنم. بالاخره یه فکری بر اون رابطه میکنم، اما اصلا موضوع جدایی نیست. لااقل اینه که میگم عزیز دل تو با درمان بشی. تو همش نمیتونی هر هفته سر من داد بزنی، کتک بزنی، بدبین باشی و و و و اینها اختلالاتی که موجوده. سپاسگزار از شما دوستان حاضر در استودیو که کمک کردید و دوستان عزیز شنونده. خب بریم تایپ بعدی. موافقید؟
بله.
اسکیزوئید، پارانوئید، نمایشی یا هیستریونیک و بوردرلاین رو کار کردیم. بعضی از دوستان حاضر در استودیو در برنامه‌های گذشته هم بودن، بعضی هم تشریف نداشتن، امروز به جمع ما پیوستن و سپاسگزاریم ازشون. امروز بریم سراغ یکی از اختلالات بدخیم، خطرناک و کم و بیش سخت درمان، اگر نگیم غیر قابل درمان، با عنوان آنتی سوشال پرسونالیتی یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی. از کلمه ضد اجتماعی شما چه برداشتی دارید بچه ها؟ ضد اجتماعی یعنی چی؟
یعنی گوشه‌گیر. خب از مردم کناره میگیره.
شما اینطوری اسم میکنید
ضد اجتماعی.
سپاسگزارم. خب من راستش برای جلوگیری از این سوء تفاهم همین رو پرسیدم، چون ممکن بود مثل خانم زرقام بعضی دیگر از شنوندگانمون حس کنن ضد اجتماعی یعنی اگر همه اجتماع میرن توی اتاق میشینن حرف میزنن این میره یه جای دیگه ای. حقیقت اینه که گرچه این کلمه ممکنه چنین معنایی رو به ذهن متبادر بکنه، اما این معنای ضد اجتماعی نیست. خب بعضی دیگر از دوستان میخوان اشاره بکنن، بفرمایید.
با سلام خدمت شما آقای دکتر.
درود بر شما.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. من سامان نصر هستم.
خوش آمدید آقای نصر.
خیلی ممنون. من فکر میکنم ضد اجتماع میتونه یک جوری به قول خلاف رویه جامعه جاری اجتماع رو نشون بده، مثل حرمت ها و
قوانین
اخلاقی میگن یا هنجارهایی که در اجتماع وجود داره.
آفرین، متشکرم آقای نصر، خیلی خوب بود. خب ببینید، آنتی سوشال یا ضد اجتماعی کاری رو که همه اجتماع میکنن و باید بکنن طبق قانون، اون خلافش رو انجام میده. همه پشت چراغ قرمز وای میسن، آنتی سوشال از چراغ رد میشه. همه قرار میذارن که دزدی نکنیم، او دزدی میکنه. همه میگن کلاهبرداری بده، اون کلاهبرداری میکنه، میشه آنتی سوشال پرسونالیتی. ما راجع به این تیپ شخصیتی میخوایم با هم دیگه حرف بزنیم. آنتی سوشال ها توی یا اختلالات ضد اجتماعی خودشون به دو گروه کلی تقسیم میشن، یه گروهی که بهشون میگیم سایکوپات و یه گروه که میگیم که سوسیوپات. سایکوپات میشه معادل فارسی که بخوایم براش پیدا بکنیم میشه بزهکار، کسی که اصرار داره خلاف بکنه. فردی که با چاقو به دیگران حمله میکنه، کیفشون رو میگیره، این میشه سایکوپات. کسی که از دیوار خونه مردم میره دزدی میکنه میشه سایکوپات. کسی که تجاوز میکنه باز تو همین گروه قرار میگیره. اما سوسیوپات اونیست که جامعه رو دوست داره به هم بریزه. مثلا آشوبگر شاید کلمه خوبی باشه براش. بچه‌هایی که توی مدرسه صداهای ناهنجار از خودشون سر کلاس در میارن و نظم کلاس رو میریزن به هم، میشن سوسیوپات. دیدید تا حالا تو مدرسه از این بچه‌ها؟
بله.
زیاد. دیدید زیاد. یا مثلا بچه‌ای که دوست داره معلم رو آزار بده، یه مثلا شیئی رو میذاره روی صندلی معلم قبل از اومدن معلم، سطلاشخاله میذاره بالای در، این آدم میشه سوسیوپات. اینها الزاماً بزه نمی‌کنن، گرچه ممکنه بزه بکنن، خلاف بکنن، اما بیشتر دوست دارن یه نظمی رو به هم بریزن. تأکید برنامه ما رو گروه اوله، روی سایکوپات ها. خب خانم پورکریمی ظاهرن یه سوالی دارن، بفرمی.
میخواستم بدونم آقای دکتر، الان شخصیت های آنتی سوشال بیشتر توی آقایون دیده میشن یا توی خانم ها؟
بیشتر توی آقایون دیده میشه و توضیح خواهم داد راجع به این سوال. خیلی خوبیه، سپاسگزارم. دیگه ظاهرن دوستان دیگه هم سوالی دارن، بفرمید.
با سلام آقای دکتر، خدمت شما و شنوندگان عزیز. مونا مستی هستم، یه سوال دارم آقای دکتر. این در واقع اختلافی وجود داره بین در واقع شخصیت ضد اجتماعی و افراد هیستریونیک، چون یه شباهت‌های رفتاری بینشون وجود داره، هر دو انگار میخوان خودشون رو یه جوری نشون بدن، نمایشی رفتار میکنن.
سپاسگزارم خانم مسی. در برنامه‌های گذشته من و دوستانی که حاضر بودن در استودیو روی این موضوع بحث کردیم که افراد اختلال شخصیت در 4 تا کلاستر جا میشن، در 4 تا پوشه. پوشه بی شخصیت نمایشی، آنتی سوشال، بوردرلاین و خودشیفته توش قرار میگیرن. در نتیجه اینا باید شباهتایی داشته باشن که تو این پوشه جا شدن خود به خود. و یکی از ویژگی‌های مشترکشون میل به دیده شدنه. منتها آنتی سوشال محورش منافع شخصیه. آنتی سوشال محور رفتارش منافع شخصیه. یعنی پول میخواد، پس تأکیدش رو پوله. میل به رابطه جنسی داره، پس تأکیدش رو تجاوزه، میخواد خلاف بکنه. ولی شخصیت هیستریونیک تمرکزش بر دیده شدنه، اینکه دیده بشه، الزامی نمیبینه که به خاطر این کار خلاف بکنه. ضمناً شخصیت هیستریونیک نظم رو به هم نمیریزه، اصراری به برهم زدن نظم نداره، در حالی که سوسیوپات یا آشوبگر اصرار داره که نظم رو به هم بریزه. یادمون میمونه که برای قضاوت راجع به هر تیپی دو تا چیز رو در نظر میگیریم. یکی فریکونسی. بچه فریکونسی یعنی چی؟ آقایون خانمای مهندس،
یعنی تکرار اون قضیه.
درود بر شما. تعدادش در واحد زمان، اینکه سالی یک بار من یه صدا سر کلاس در میارم که نمیشم سوسیوپات. اونی که اصلا همینجوریه، سر این کلاس صدا در میاره، سر کلاس بعدی هم صدا در میاره، تو خونه هم همینطوریه، چه میدونم توی اجتماع هم همینجوریه، تو تونل هم میاد بوق میزنه مثلا مرتب، سر صدا میکنه، دوست داره یه نظمی رو به هم بریزه.
میگم ما اصطلاح پیش فعال میدیم، میگیم طرف پیش فعاله.
نه ببینید، حالا جسارتا فقط برای اینکه هم شما هم بقیه دوستان، پیش بچه غلطه، به بقیه هم بگید پیش فعال نداریم، بیش فعال داریم.
بیش،
آره بیش. بیش فعال هم ممکنه که از در و دیوار بره بالا، ولی نظم رو به هم نمیریزه، ولی اوورلبن،
یعنی
فعالیتشون بیش از اندازه است، ممکنه راه بره خیلی، نظم و الزاما به هم نمیریزه. ولی سپاسگزارم. در مورد بیش‌فعال‌ها بله یک شباهت‌هایی ممکنه که با به هم ریختن جامعه داشته باشن. فرقشون آگاهیه. سوسیوپات آگاهانه این کارو میکنه، پا میشه که نظم رو به هم بزنه، اما بیش‌فعال اصلا ممکنه به شما فکر نکنه، خودش وول میخوره، نمیتونه ساکت بشینه. خب بریم سراغ بقیه ویژگی‌های شخصیت آنتی سوشال با تأکید بر بزهکاران، یعنی با تأکید بر اون گروهی که بهشون میگیم سایکوپت یا خلافکار و بزهکار. جز مهمترین ویژگی‌های این تایپ اینه، این افراد دروغ گفتن و جعل براشون رفتار عادیه. دوستان حاضر در استودیو، تا حالا دروغ گفتید؟
بله.
آدم عادی دروغ میگه دیگه، معصوم که نیستیم. خب شما که دوست بزرگوار من که حاضر هستید، دلم میخواد هم خودتون رو معرفی کنید، هم بگید که چیش به چی فکر کردید که موضوع دروغ گفتن شد، خندیدید، خوبه، جالبه برای من.
سلام و عرض ادب خدمت شما و سلام و عرض ارادت خدمت شنوندگان عزیز و حضار گرامی.
درود بر شما،
بزرگوارید. مریم شاهدلو هستم در خدمت
بله،
شما.
زنده باشید.
این که من خندیدم این بود که یک سری از آدم ها یک کاری میکنن مجبور میشی اون دروغ بگی. آها. من الزاماً از دروغ خوشم نمیاد، ولی یا تو رو دربوسی قرار میگیری یا یه مشکلی برات
پیش
میاد. آره، و متاسفانه دست به دامن دروغ میشیم.
سپاسگزارم. این که گفتم چرا خندیدی؟
ببخشید آقای دکتر.
بله،
و این که من این بحث مصلحتی رو هنوز برام جا نیفتاده. دروغ دروغه دیگه. حالا این که مصلحت
اصلا موضوع برنامه ما دروغ نیست. و اینی هم که پرسیدم چرا شما خندیدید، استنتاق نبود، برام جالب بود و فکر کردم میتونه موضوع جالبی برای برنامه باشه. خب به هر حال عرض اصلی من اینه، گاهی ما به هر دلیلی دیگران یا خودمون تصمیم میگیریم، گاهی وقتا دروغ میگیم. خب تا اینجا اشکالی نداره، چون آدم عادی معصوم نیست و ممکن است به دلایلی گاهی به ندرت دروغ بگه. وقتی دروغ میگید استرابتون نمیره بالا؟
بله.
آدم آنتی سوشال استرابش نمیره بالا. فرقشون اینه، میخواستم اینو بگم. آنتی سوشال ها وقتی خلاف میکنن استرابشون بالا نمیره، انقدر ریلکس و آروم دروغ میگن که ما انگار بگی وا بند خدا رو چرا ما متهم کردیم به دروغگویی. خیلی آروم، بزاق دهنشون خشک نمیشه، تپش قلب نمیگیرن، لرزش دست نمیگیرن، به راحتی در جلوی مثلا ممکنه که تعداد زیادی از آدمها یه دروغ بگن بدون اینکه مضطرب بشن. بفرمایید.
یعنی دکتر بهشون دروغ سنجم وست کنیم جواب نمیده؟
دقیقاً حرف درستی است. متاسفانه دروغ سنج ها برای آنتی سوشال ها کار نمیکنن. اینقدر بده. خب پس یکی از اولین ویژگیشونه که رفتار اینها دروغ گفتن براشون عادیه و دروغ سنج پلیس حتی اینها رو گیر نمیندازه، باید روش های دیگری به کار بگیرن. مسئله دوم این که ترس، استراب درشون پایینه. آدم عادی دعوا چاقو کشی میبینه تو خیابون با دره، به نظر من درست میگم؟
دکتر توی ترور خاموش هم نشون میداد که طرف داشت دروغ میگفت، انقدر قشنگ میگفت همه باور میکردن. پس میشه گفت پلیس هم باید یه روانشناس داشته باشه، اینا رو چی میگن شناسایی کنه و بهشون دروغ سنج وصل نکنه، چون بعضی از بزهکارا بهشون بهتره. وصل میشه و نشون نمیده، بعد میگن خب دروغ نگفته. همیتوره. دیگه اثبات هم نمیشه.
یکی از ویژگی‌های بسیار مهم و واضح آنتی سوشال ها اینه که دروغ و جعل و کلاهبرداری برایشون رفتاریش عادی. ببینید برای ما آدم‌های عادی احتمالاً، حالا خدای نکرده اگر آنتی سوشال نباشیم دیگه، یکی از ویژگی‌هامون اینه وقتی دروغ میگیم به ندرت استرابمون میره بالا. وقتی داریم یه خلافی رو خدای نکرده مرتکب میشیم، دچار احساس گناه میشیم، تپش قلب میگیریم، بزاق دهنمون خشک میشه و رفتاری از این دست، لرزش دست میگیریم. آنتی سوشال ها این رو ندارن، یعنی به راحتی آب خوردن دروغ میگن بدون اینکه تپش قلب بگیرن، بدون اینکه لرزش دست بگیرن، بدون اینکه دهنشون خشک بشه. متاسفانه در بسیاری از موارد دروغ سنج پلیس هم حتی برای این آدما کار نمیکنه. یکی از ویژگیاشونه که اونها رو از حد معمول خطرناک تر میکنه. ویژگی‌های دیگری هم دارن آنتی سوشال ها که خیلی واضحه و باید هم شناختشون. چرا؟ چون میتونن آدمای خطرناکی باشن. برای شناخت این گروه خطرناک سپاسگزار خواهیم بود که با ما برنامه کارگاهی برای زندگی روی موج رادیو سلامت 102 همراه باشید و همراه بمونید تا بریم اتاق فرمان و برگردیم. سلام و عرض ادب مجدد بر شنوندگان گرانقدر رادیو سلامت. سپاسگزاریم که برنامه خودتون کارگاهی برای زندگی رو میشنوید. داریم راجع به اختلالات شخصیت حرف میزنیم و شخصیت بسیار خطرناک، اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا آنتی سوشال پرسنالیتی. در بخش قبلی برنامه آخرین مطلبی که گفتم این بود، دروغ، جعل و کلاهبرداری براشون خیلی عادیه و این خیلی خطرناکشون میکنه. مطلب دیگه ای که راجع به اینا میشه گفت اینه که این آدم‌ها آدمای نترسیان، نترسی کاملا غیر عادی دارن. به عنوان مثال اگر من و آقای نصر به عنوان دو تا آدم معمولی، دو تا مرد داریم تو خیابون راه میریم، یه جایی میبینیم که دعوا شده و چاقو کشیه، سامان تو چیکار میکنی؟
من اونجا رو ترک میکنم.
ترک میکنی؟
بله.
تو پیاده رو روبروت میبینی دعوا، چیکار میکنی؟
من خب من اغلب درگیر نمیشم توی
مطمئنن که درگیر چیزی. نمیشی. من فکر کنم من مسیرمو عوض میکنم. شما چیکار میکنی؟
من هم بله، خب. مسیر رو عوض میکنم.
برای آنتی سوشال این صحنه نه تنها ترسی ایجاد نمیکنه، بلکه براش خیلی جذابه و میره اون وسط، حتی خودشو قاطی میکنه که چه خبره و اینها. بگذاریم از افرادی که فیلم میگیرن که خب اونا داستان دیگری دارن، اما عرض من اینه آنتی سوشال ها ترس خیلی براشون معنا نداره. بسیاری از روانپزشکا به بسیاری از مراجعانشون دارو میدن که سطح استراب بیاد پایین. به اینها به طنز میگن که باید دارو بدیم استرابشو ببره بالا، اصلا استراب نمیگیره از خطر. 5 تا آدم بهش حمله میکنن، تازه این احساس میکنه آخ جون چه دعوای مهیجی، این که من باید بترسم، این کار رو نمیکنه. یکی از ویژگی های آنتی سوشال ها که باعث تأسف اطرافیانشون میشه اینه: آنتی سوشال ها از تجربه هاشون چیزی یاد نمیگیرن. من یه بلایی سرم میاد، متوجه میشم دیگه نباید این کارو بکنم، منو میبرن زندان، بازداشت میکنن، بعد میفهمم آقا این کارو بکنی بازداشتت میکنن. اون اصلا این موضوع براش معنا نداره، یعنی چیزی یاد نمیگیره. چرا؟ چون بخشی از سیستم عصبیش که باید اینا رو ضبط و ثبت بکنه اصالتا خرابه. توجه میکنید دوستان، این موضوع اصلا نیست. مثل اینه که بگیم یه نفری چرا نمیدونم فلان بو رو احساس نمیکنه، میگیم این بویاییش خرابه. چرا این از تجربه هاش چیزی یاد نمیگیره؟ چون اون بخش مربوط به تجربه آموزی توی سیستم عصبیش خرابه. فکر میکنم که سرکار خانم زرقام سوالی دارن، بفرمایید.
دکتر، یعنی مادرزاد اینطور هستن بعد به هیچ عنوان نمیشه؟
متاسفانه زمینه های ارثی درشون خیلی جدیه و در موارد زیادی میتونیم بگیم که کار زیادی براشون نمیشه کرد.
خب مثلا یکی که شنواییش خب مشکل داره سمعک استفاده میکنه، خب کسی که همچین چیزی رو مشکل داره، یعنی
بیماری هایی داریم که
چیزی نیست که بشه کمکش بکنه، دارویی نمیدونم روش خاصی.
بیماری هایی داریم که 5 تا فوق تخصص بالا سرشن، انواع درمان ها رو هم به کار میگیرن، آخرش طرف میمیره. یعنی ما قبول داریم که بیماری هایی هستن که درمان نمیشن. این بیماری جز اوناست که خیلی سخت درمانه. حالا من نمیخوام بگم که ناامید بشیم، اما به شدت مقاومن به درمان و باید این رو جز ویژگیاشون پذیرفت. پس جز ویژگی‌های آنتی سوشال شد چی؟ از تجربه‌هاشون چیزی یاد نمیگیرن. دیگه جز ویژگیاشون اینه: قول و قرار براشون معنا نداره، پشیمونی معنا نداره. میگه که میگی آقا این چکت پاس میشه؟ چک من عین طلا، اصلا شما تو حساب دینو حساب کن، اصلا خیالت راحت راحت برو تخت بگیر بخواب. میگی فلان وقت میای فلان جا، ساعت 5، من ساعت 4:30 اونجام، اصلا خیالت راحت، زنگ بزنی میبینی من اونجام. بعد میزنی گوشیش خاموشه، احساس پشیمونی ندارن. ببینید احساس پشیمانی وضعیتی است که باید برای فرد اتفاق بیفته، عذاب وجدان باید برای فرد اتفاق بیفته به لحاظ بیولوژیک. اینو اصلا ندارن، احساس پشیمونی ندارن، احساس گناه ندارن. خب همونطور خلاف و بزه هم که جزء کارشونه، یعنی 24 ساعت بعد از خروج از زندان نگذشته دوباره خلاف میکنن. اصلا این نیست که بگیم که خب آقا دیگه من برگردم به زندگی سالم. پس چی کار باید کرد؟ به نظرم بد نباشه که با هم دیگه بررسی بکنیم که چی میشه یک آدمی آنتی سوشال میشود یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی. به چند تا عامل میخوام اشاره بکنم. یک، تنبیه شدید توسط والدین. بچه این نکته رو خیلی دقت کنید دوستان حاضر در استودیو. از دوستان عزیز شنونده هم میخوام لطفاً شیشتونگ حواسشون رو به این موضوع بدن، چون به اعتقاد من موضوعی است کاملاً 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 جدی. وقتی که پدر خانواده، به خصوص تأکید میکنم پدر خانواده، فرزندی رو در مقابل یک رفتار بعد آگاهانه یا ناآگاهانه اون بچه اون کارو کرده تنبیه میکنه، ببینیم چه اتفاقی میفته. تصور بفرمایید یه بچه 7 ساله پاش میخوره به لیوان چای و میریزه، بابا یه پس گردنی بهش میزنه. به نظر شما بچه جور میکرده؟ گفتیم سهوان خورده دیگه. خب الان یه دونه کتک خورده بدونین که دلیلی داشته باشه. بچه الان چند تا طلبکاره؟
یه دونه
طلبکاره. از کی؟ از منبع قدرت، یعنی پدر، که نماد قانونه و نماد قدرته و نماد وجدانه پدر توی خانواده. خب الان بچه میگه من یکی جلو هم میتونم یه خلاف بکنم. پدری که تنبیه زیاد میکنه بچه رو به مرور طلبکار و طلبکار و طلبکار میکنه. الان من شدم یادم بزرگ، 100 تا هم کتک خوردم، در نتیجه 100 تا از جامعه، یعنی از پدر که نماد قانونه و در واقع از قانون طلبکارم. تازه 100 تا خلاف بکنم برابر میشم. خب این یه دلیل که نباید بچه ها رو کتک زد. حالا فرض کنیم بچه بی دلیل یا به خاطر یک سوء رفتاری با پا میکوبه زیر لیوان چایی و پرتش میکنه. الان جرم کرده، قبوله، کار بدی کرده دیگه. الان یکی بدهکاره، بابا کتکش که میزنه چی میشه؟
صاف.
حسابش صاف میشه با طرف. خب بنابراین وجدان شکل نمیگیره. دوستان عزیز شنونده، چیزی که آنتی سوشال و خلافکار نداره وجدانه. یکی از دلایلی که وجدان شکل نگرفته اینه که بابا آدم بخشنده‌ای نبوده، پدر مادر آدم بخشنده‌ای نبودن. وقتی فرزند من خلاف میکنه و من او رو میبخشم، کمکش میکنم که وجدان در او شکل بگیره و پدر مادر تنبیهگر اجازه نمیدن وجدان شکل بگیره. در نتیجه به زبان بسیار ساده، پدر مادر عزیز، وقتی فرزندتون حتی خلافی میکنه او رو ببخشید تا اون بدهکار بشه از نظر وجدانی به شما و قانون و جامعه، بعدن به قانون حرمت بذاره. این یکی از دلایلش. دلیل دیگه فقر و بیماری اعضای خانواده است. خیلی از افراد فکر میکنن آقا اگه ما مریضیم و فقیریم تقصیر این آدم پول داراست، بنابراین بریم ماشینشون رو بدزدیم بذاریم زیر پا خودمون. اصلا کی گفته اونا پول دار باشن؟ من حتی یه دودونه دوچرخه نتونم برای خودم بخرم. با این استدلال ها یه حساب کتابی میکنن، خودشون رو از لحاظ دزدی، از لحاظ بزهکاری توجیه میکنن. اینم یه دلیلی است که متاسفانه خب یه زمانی هم خیلی شایع بود که آقا اگه 1000 تومانه بدیم همه با هم بخورن. این طرز فکر خب نقدی بهش وارده که موضوع برنامه ما نیست. زمینه های ارثی خیلی مؤثره. نگاه میکنیم میبینیم که اعضای این خانواده تعداد زیادیشون کلاستر بی هن. مثلا مامان هیستریونی که چه میدونم خواهرش بوردرلاینه و اینم این پسرم آنتی سوشال در اومده. حالا چرا من روی آقایون تاکید میکنم؟ ژن کلاستر بی وقتی در این فردی عمل میکنه اگه خانم باشه، احتمالش هست که هیستریونیک و بوردرلاین